ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه ما باشید در این بخش خبری. سخنگوی کرملین میگوید هر گونه منع قانونی برای ارسال S-300 به ایران رفع شده است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحه مرتبط با توافق هسته‌ای احتمالی را به رأی می‌گذارد. محمد جواد ظریف پیشنهادی 4 موردی برای حل بحران یمن ارائه کرد. سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه گفت هر گونه منع قانونی برای ارسال سامانه ضد موشکی S-300 به ایران رفع شده است. دیمیتری پسکوف در این حال اجرایی شدن قرارداد نفت در برابر کالا با ایران را تایید کرد، اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه منع تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران را برطرف کرد. در همین باره علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران که در موسکو به سر می‌برد گفته است که این سامانه تا پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل داده می‌شود. به گزارش آسوسییتد پرس آقای شمخانی افزوده است پرونده‌ای که ایران علیه روسیه در این زمینه گشوده با تحویل این سامانه بسته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر گفته است که احتمالاً روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی سنا لایحه‌ای را درباره توافق هسته‌ای احتمالی به رأی می‌گذارد. این لایحه که به گفته باب کورکر شامگاه دوشنبه تغییراتی در آن به عمل آمده است، در صورت تصویب به نمایندگان 30 روز مجال می‌دهد تا توافق با ایران را بررسی کنند. پیشتر این زمان 60 روز بود. بر اساس این لایحه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از موافقت نمایندگان میتواند رفع محدودیت‌های کنگره بر ایران را اجرایی کند. علی‌رغم تهدید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به استفاده از وتو، اسوسییتد پرس می‌نویسد که بسیاری از قانون‌گذاران خواستار ابراز نظر کنگره درباره توافق احتمالی گروه 5+1 با ایران شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به اسپانیا سفر کرده است، روز سه‌شنبه راهکاری 4 موردی برای حل بحران یمن ارائه کرد. به گزارش‌های خبرگزاری رویترز، راهکار آقای ظریف شامل آتش‌بس، کمک‌های انسان دوستانه، گفتگو بین گروه‌های یمنی و همچنین تشکیل یک دولت فراگیر می‌شود. وزیر امور خارجه ایران از قزاقستان به اسپانیا رفته است. اسپانیا هم اکنون از اعضای غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی تازه از اعمال تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری توسط اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی بوکو حرام در نیجریه و سایر گروه‌های مرتبط با القاعده خبر داد. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شده، دبیرکل سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از خشونت‌های جنسی در عراق، سوریه، سومالی، نیجریه، مالی، لیبی و یمن ابراز داشته است. و ساعتی پیش از این بخش خبری، قرعه‌کشی مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه انجام شد و ایران در گروهی قرار گرفت و 4 همگروه ایران هم مشخص شد. در همین رابطه فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط ارتباطی استودیوی خبر با ما هست. سلام میکنم به شما آقای غریب. اگر صدای من رو دارین و میخوام ازتون خواهش کنم که درباره این گروهی که ایران قرار گرفته نظرتون رو به ما بگید.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که شما گفتین، ساعتی پیش قرعه کشی انجام شد. این قرعه کشی هم مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه است و هم مشترکاً با مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2019 امارات. تیم ایران در گروه چهارم در کنار تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام قرار گرفت. گروه تقریبا راحتی، روبرو نشدن خانم وحیدی، روبرو نشدن با تیمای عربستان، قطر، امارات، بحرین تو این مرحله میتونه یه خبر خوبی باشه برای هواداران فوتبال. بدون مسئله حاشیه‌ای میرن به مسافه حریفاشون در مرحله انتخابی با خیالی راحت، میتونه یه فاکتور مثبت روحی باشه. اینجا فاصله هست روی کاغذ. در آخرین رنکینگ فیفا ایران 40 هست در بین تیم‌های جهان. عمان نزدیکترین حریف تو این گروه که در رتبه 97 هند 147 ترکمنستان 159 و گوام 175 روی کاغذ فاصله زیاده، اما این مسابقه اسمش فوتباله و میتونه حادثه ساز و شگفتی آفرین باشه.
آقای غریب، درباره گروه های دیگه برای ما بگید سایر تیم های مدعی آسیا تو چه گروه هایی قرار گرفتن؟
خانم وحیدی، 40 تا تیم در 8 گروه تقسیم شدن، 8 گروه 5 تیمی. من که تعقیب می‌کردم خودم امیدوار بودم که ایران به یه گروه بدون دردسر بخوره، نه از لحاظ قوت تیم‌ها، قدر بودن تیم‌ها، به خاطر اینکه همونجور که در بخش اول عرض کردم بدون دردسر و مسائل حاشیه‌ای باشه. اینجوری که من نگاه می‌کنم گروه بندی و گروه 6، گروه F که تیم‌های عراق، ویتنام، تایلند، اندونزی و چین تایپه در اون گروه هست، گروه سختی میتونه باشه. گروه 7 هم همینطور، کره جنوبی، کویت، لبنان، میانمار و لاوس. گروه 8 هم که ازبکستان، بحرین، فیلیپین، کره شمالی هم هست توش، میتونه گروه سختی باشه. اما همونجور که عرض کردم این مسابقه فوتباله و توش میتونه خالق شگفتی ببینن، هوادارا شگفتی ببینن تو این مسابقات.
و آقای غریب، در پایان خیلی کوتاه خواهش می‌کنم بفرمایید وضعیت صعود این تیم‌ها به چه صورته؟
وضعیت صعود این تیم‌ها، 8 گروه، از هر گروه تیم اول مستقیما جواز صعود می‌گیره، 4 تا تیم برتر دوم هم میان به جمع 8 تیم ملحق میشن، 12 تیم به مرحله آخر انتخابی صعود می‌کنند. این 12 تیم به دو گروه تقسیم میشن، بعد دو گروه 6 تیمی که تیم‌های اول و دوم دو گروه مجموعا 4 گروه جواز صعود مستقیم به جام جهانی می‌گیرن، تیم سوم هم دو تا تیم سوم هم دو تا بازی رفت و برگشت و پلی آف میرن و یه خود کارش مشکله. باید منتظر بود و دید که بعد از این جار و جنجال ادامه کار کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران، این مربی آیا اول از اون میتونه به کارش ادامه بده و میتونه برای دومی بار به تیم ملی ایران رو به جام جهانی ببره. تیم ما هم در اولین بازی گروه خودش باید به مصاف تیم ترکمنستان بره روز 26 خرداد.
ممنونم آقای غریب. فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا از آلمان با ما بود و درباره وضعیت قرار گرفتن ایران در گروه 4 قرعه کشی مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه برای ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در اینجا فرصتی هست که بشنویم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه می‌کرد اینا که تجاوز کردن؟ حالا می‌خواین پیگیری کنین در عربستان سعودی رو، اونم عین همون بدون دادخواست می بازخواست می‌مونه.
رئیس جمهور نظام آقای روحانی میگه که جامعه نباید 50-50 باشد، زنان هم باید باشند. بعد از 36 سال آخونده میخوان زنان ما را، زنان متجدد روشن فکر با مهر با صفای ایران را در جامعه دخل و تصرف بدند. ببینید
چرا آقای آیت الله خامنه ای داره این همه پول و اسلحه و سرباز و بسیج و سپاه به عراق میفرسته بینا کمک میکنه؟ مگه اینا نمودن که 8 سال زدن ایران رو نابود کردن، میلیون ها ایرانی کشتن، یتیم کردن، گرسنه کردن، این همه مردم ایران بدبخت شدن و ایشون میرن این همه پول، این همه سرباز، این همه اسلحه به عراق میفرسته، مردم ایران رو خب دعوت میکنن به یه وعده زغزا بخورن. خب پولا چرا میبرن به عراق؟ چرا میدن به سوریه؟ خب به لبنان هم میده، به فلسطین هم میده، به یمن هم میده، تا که میخوان پول مردم پامیل کنن. هرچی بود بردن و خوردن و دزدیدن.
نظرات و پیام های تلفنی چند تا از شنونده ها رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران رو لغو کرده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که طی آن ممنوعیت تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران برداشته می شود. طبق این فرمان تحویل این سامانه ضد هوایی پیشرفته از طریق خاک روسیه یا از راه هوایی و دریایی به ایران هموار می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی تحویل این سیستم ضد هوایی به ایران سریع و فوری خواهد بود. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه درباره علت اتخاذ تصمیم سیاسی روسیه در این مقطع برای تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران میگوید:
فرمان آقای پوتین یک اشاره محکمی هست در رابطه با آغاز استراتژی جدید نظامی روسیه که حضور خودش را در موضوع امنیت منطقه و بین‌المللی باید پررنگ بکنه و این معرض‌های اول دفاعی خود روسیه خواهد شد. مطمئناً روابط امروزه روسیه با آمریکا و اتحاد اروپا روی این تصمیم جناب آقای پوتین تأثیر گذاشته. مطمئناً دنیا داره به سمت برقراری ارتباط با ایران داره میره، جامعه جهانی و رقابتی بین المللی برای حضور در بازار ایران این هم نقش داره در تصمیم جناب آقای پوتین.
موشک ضد هوایی S-300 از پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی در جهان است که دستیابی ایران به آن می تواند در معادلات مربوط به حملات هوایی خارجی به تأسیسات هسته‌ای‌اش تغییراتی ایجاد کند. حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، درباره مشخصات موشک ضد هوایی S-300 به رادیو فردا می گوید:
موشک S-300 یک موشک میانبرد دوربرده که میتونه برای هدفهای هوایی، مثلا هواپیماهای نزدیک شونده، موشکهای کروز، موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار بگیره و تا فاصله 150 کیلومتر میتونه هدفهای متعددی رو مورد هدف قرار بده و حتی این استعداد داره که 100 هدف رو در آن واحد رهگیری بکنه و بعد از انتخاب بر روی اینا شلیک بکنه. این سامانه با توجه به سامانه قبلی که ایران از روسیه گرفته بود به نام تور M1 میتونه یک پوشش تقریبا کامل هوایی به ایران بده. تأکید میکنم که سیستم و سامانه دفاعیه.
مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد که سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد، اما اجرای این قرارداد به خاطر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران در سال 2010 معلق شد. مهران براتی، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان، درباره پیشینه این قرارداد نظامی میان ایران و روسیه به رادیو فردا می‌گوید:
این اقدام روسیه برمیگرده به مصوبه 1929 شورای امنیت که خود روسیه هم رأی به اون داده بود، ممنوعیت داد و ستد تسلیحاتی به ویژه موشکی با ایران. ایران بعد از این ممنوعیت شکایت به دادگاه بین‌المللی کرده و خواستار غرامتی چیزی در حدود 4 میلیارد دلار شده. در این میان روسیه به ایران پیشنهاد کرده بود که به جای موشک‌های S-300 یه سیستم دیگری که به نام آنتی 2500 رو به ایران بدن. می گفتن این ورژن مدرن‌تر اون S-300 ولی این واقعیت نداره. بنا به احتیاجات نظامی جمهوری اسلامی خودداری کردن از پذیرفتن اون. روسیه فکر می‌کنه که بر رو در 3-4 ماه آینده احتمالاً این مصوبه شورای امنیت 1929 ملغا خواهد شد و به همین دلیل اون زمان میتونه این موشک‌ها رو به ایران تحویل بده.
وزارت خارجه روسیه نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منعی برای تحویل موشک‌های S-300 به ایران در این مقطع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این بیانیه تأکید کرده که سامانه موشکی S-300 تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه از جمله اسرائیل نیست.
با پایان گزارش همکارم رضا جمالی به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در پراگ 20420221122112. شب و روزتون خوش. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.